الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. امروز هفتم آذر ماه 1401 هست و جلسه 63 از تصویرسازی صدر اسلام که دهمین جلسه است که اختصاص پیدا کرده به خطبه فدکیه، در خدمت استاد بزرگوار آیا خوبت هستیم. آیا خوبت، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران. تولد حضرت زینب سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خداوند توفیقات همه بزرگواران رو زفت میکنه. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت دوستان بزرگوار استاد عزیز که ما خب جلسات مختلفی رو همونطور که گفتیم 63 جلسه رو رفتیم جلو، 10 جلسه خطبه فدکیه بوده. یه دو تا ستون، من همیشه این دو تا ستون رو با فونت درشت در این جدول رو فونتش رو ریز کردم، پنجش کردم که بتونه حجم کمتری رو بگیره تا اندلوزون، ولی دو تا خونه رو همیشه بزرگ نگه میدارم که یکی آخرین جلسه است که صحبت ها شده. گاهی بعضی از صحبت هایی که توی هر جلسه میشه میخوره به این سرفصل که خطبه فدکیه و روی کردهای کلیش چی هست. یعنی هرچی که راجب کلیت خطبه استاد راجبش صحبت میکنن و من میذارم تو این ستون. هفته پیش هم بخشی از صحبت های استاد به کلیات خطبه فدکیه، حتی به یک جور فصل بندیه در واقع خطبه فدکیه گذشت. خیلی نکات مهمی گفته شد، من اینو آوردم اینجا و بعد بقیه جلسه رو توی ستون خودش که در حقیقت ادامه مباحث بود و اون نکات شاخصی که بعدن اشاره میکنیم قرار دادم. خب راجع به کلیات خطبه چی گفتن استاد؟ چند تا نکته است. این قسمت هایی که من اینجا برجستش کردم همینه. یکی این که از نظر خطاب مباحث خطبه دوتا بخش پیدا میکنه. از نگاه خطاب، یعنی مخاطب کیه؟ خطاب به نخبگان به وجود آورنده وضعیت تأسف‌بار سقیفه و قصد خطبه فدکیه است و خطاب به کسایی که میتونستن مخالفت کنند و نکردن. این خودش تقسیم بندیه از حیث خطاب. یه بار دیگه استاد فرمودن که بر همین اساس نکته هایی که بالا گفته شد شاید فهرست خطبه رو بتونیم اصلا اینطوری بگیم، بگیم خطبه فدکیه مرورش چه شکلی بود. چند بخش داره، بخش یقین که توی اون بخش یقین باورهای توحیدی درباره اسلام پیامبر گفته میشه. بخش بعدی بخش شاکله دین که پس زمینه اجتماعی تاریخی ثمرات دینداری اون فریضه ها اینجاست. و بخش سوم بخش آسیب شناسی خروج از دین، خطاب به نخبه های مؤثر هست که فاصله گرفتن اونا از قرآن خیلی مورد تاکیده. و بخش چهارم خطبه رو گفتن که بخش آسیب شناسی خروج از دین، اما در نسبت با مردم، نه فقط اون نخبه ها که در واقع حاشیه و انزوا گزیده بودند و همین کارشون هم باعث شد که دین انگار بشه واسه یه عده‌ای خاص و از دست مردم خلاصه خارج بشه. این نظام بندی خیلی جالبی است، یعنی فهرست بندی خیلی مؤثر و کارآمدی بود که فرمودن. بعد دوباره از اینم یه دونه اساره گرفتن استاد، گفتن که کلن خطبه رو ما میتونیم یه تعبیر جامع ازش داشته باشیم، شبیه مرج البحرین این خطبه هندسش، انگار دوتا دریای شور و شیرین با هم دیگه تو مرز هم قرار گرفتن، که توی اون قسمت اولش مبانی دین و دینداری و گسترش دینه بخش شیرین ماجراست و تو بخش دومش تجربه دینداریه، یعنی اتفاقاتی که تو ظرف حوادث افتاده که بخش تلخ ماجراست. اینجوریه که تو دریای شیرین و تلخ با هم، یالا شور شوری در زیاد چه میشه تلخ دیگه، این دوتا دریا کنار هم قرار گرفتن، جفتش معارف و مطالب خوبی از کلام حضرت زهرا گفته شده و هر کدوم رزقهای خاصی و از این جهت داشته. این یه نقطه شاخص و خیلی فوق‌العاده بود که تو جلسه پیش حالا فکر کنم خدا آقای خوبت هم کیف کردن از قشنگی نکاتی که گفته بودن، احتمالا خیلی خوب بود. بعد قسمت بعدی که در واقع حالا مباحث جزئی تره و اختصاص به کلیت خطبه نداشت و روی یه نقطه‌ای که ما در واقع اون قسمتی که داریم وارد، یعنی به قول اینجا قسمت شور، قسمت تلخ که تجربه دینداریه، ورودمون به تجربه دینداری رو یه توضیحاتی یکی دو جلسه ایست که دارن میدن استاد. اون اوائل خود مرور بود همینطوری، ولی خب جلسه پیش یه ذره جزئی تر شد، چیزای جالبی گفته شد. اول نکته ای که خیلی برجستگی پیدا کرد و به نظرم نقطه عطف شد این بود که این بخش از خطبه یک جور مرور یا بگیم بیان کننده یا روح تاریخ از شروع کار محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا حوادث بعد از رحلت ایشانه، یعنی 4 دهه اون روح کلیش، قولی فلسفه تاریخ یا نمیدونم حتی حیثیت های روشش، روش شناسی تحلیلش، همه اینا این توه و اینجا تو این قسمت تو این خطبه از این جهت ممتازه و خیلی میشه. بعد فرمودن در شکل، حالا بعد شروع این قسمت چیه؟ معرفی خود از زهراست دیگه، و علم و انی فاطمه و ابی محمد، همینجور شروع میکنن، میگه من غلط نمیگم، شتت نمیگم، بعدم این حرفی که میخوام بزنم بعدش هم بر نمیگردم یه چی دیگه بگم، حالا شروع میکنن این صحبت کردن، میگه این اینا دیگه نکته داره توش، این کلمات و فرمایشات حضرت نکاتی داشت که من این نکاتو این شکلی نوشتمش. اول نکته، در شکل معرفی خود حضرت زهرا، لحن و تعابیرشون به گونه ایه که گویی برخورد جامعه با ایشان برخورد با کسی نیست که دختر رسول خداست. بعد بگه من دختر رسول خدا، و گویی ادعای مقام صدیقه بودن ایشون رو در واقع قبول ندارن و غلط و شتت بودن کلام ایشون رو در واقع دارن روش سهه میگذارن و یه همچین ادعایی دارن میکنن. تأکید فاطمه در معرفی رسول و خودشون، این به تبع معرفی رسول و معرفی خودشونه، رسول چجوری معرفی میکنن اینجا؟ این من که فاطمم و بابام محمد است رو اینجوری معرفی میکنن با آیه آخر سوره براءت، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یا آیه آخری یکی حال بکنم آیه آخر باشه، عزیزون علیه ما انتون بالمومنین رعوفان رحیم. این نکته گویای ذهنیت های غلط در مورد رسول است که از جایی بالاخره شروع شده، که ذهنیت هایی که اقدامات رسول را منفعت جویانه معرفی کرده و رسول را خالی از عواطف می نمایاند. این خب نکته مهمه. بعد اشارات حضرت رسول در مورد به محمد صلی الله و گاهی در نسبت حضرت رسول به با علی علیه السلام، دلالت هایی که به قدیر همراهه، تعبیر اخ در مورد امیرالمومنین به عنوان اخ رسول خدا و اینکه پیامبر رسالتش رو ابلاغ کرده، اینا همه کلید واژه‌های قدیره که جالب توجه بود. تعابیری از ایشان حکایت از سبک و روش ابلاغی رسول خدا دارد، روشی متمایز با شان و مبتنی بر آگاهسازی عمومی و بر پایه متقاعد کردن، نه بر پایه لشکرکشی و حتی ایجاد روب یا وضع قوانین، و همه اینا از یه تعبیر حضرت به دست اومد، صادعاً بالنظاره. این چیزی که حضرت در مورد رسول خدا در وصف شیوه رسول خدا دارن. تعابیری از ایشان حضرت رسول را مبرا از زمینه‌های فرهنگی جاهلی در اعمال قدرت نشان می‌دهد. اصلا این قسمت‌ها خیلی روی اعمال قدرته، یعنی رسول خدا تو اعمال قدرت چگونه، و هیچ جنبه‌ای از اعتقادات را بر پایه ارزش‌های بی اساس و تحمیلی جاهلی نمی‌داند. مائلن ان مدرجت المشرکین، این تعبیر. برخی از تعابیر ایشان حکایت از ضربات هنرمندانه رسول خدا بر نقاط ثقل شرک دارد، همچنین شیوه قتال ایشان را مبتنی بر مسدود کردن مسیر تنفس شرک و مشرکین و احکام جاهلانه می داند. این تعابیر نشان دهنده این هستند که در طول تاریخ چه خرافه ای چگونه برطرف و زدوده شد. ضاربن سبجهم آخذن به اقدام و عبارات شبیه. برخی از تعابیر بر شیوه انتقال درونی پیام توسط رسول خدا اشاره دارد، یعنی با جان آدم ها حرف می زده. دائیان الی سبیل رب بالحکمت و الموعظت الحسنه معیدش. برخی تعابیر مبارزه با شرک را یک مبارزه مؤثر و اساسی معرفی می کند، آنجا که به شکستن حقیقی و از درون بت ها اشاره می کند، یا جایی که سرنگونی فکر مشرکانه را هدف می گیره که فرمودن یجفل از اسنام ینک و سلحام. این عبارت هاییست که مربوط به این ماجرا. بعد ما یه سوالی از استاد پرسیدیم که حالا اینایی که فرمودین، این روشی که دارین راجبش صحبت میکنین، اگه ما یه چیزی رو بگیم مثلا مثل بردهداری، حضرت چجوری باش مقابله کرده؟ اگه از این تعابیر در میاد شما مثال بزنید برای ما. که ایشون فرمودن که اولا مسیر احکام رو از راه ولایی باز کرد، یعنی مسیر جدید احکام باز کرد، مسیرهای دیگر مسدود کرد، مردم رو آگاه کرد، بعد حکم رو نفی کرد، اعراض از اعتبارها رو به رخ کشید. مثلا در نظام شرک آزادی واقعا نبوده که، ولی او ایجاد کرد. با کرامت دادن به انسان کمر بردهداری رو که برخی انسان‌ها رو برابر چهارپا می‌دونستن شکست، یعنی پایه بردهداری. به مرور بردهداری رو فاقد صرفه کرد و به این شکل راه تنفس اونو بست. همه رو با اقناع و حکمت و پند انجام داد. این طرز تفکر رو که تفکر بردهداریست خرد کرد و حکمت و پند انجام داد. این طرز تفکر خرد کرد، فکر اون رو سرنگون کرد. البته با رخداد سقیفه این رویه منحرف شد و اون چی که ما میبینیم تو طول تاریخ از این حیثه که در واقع چون سقیفه. یه توضیحاتی هم تو تعابیر بعدی دادن که به نظر من چون فرصت نبود تمرکز کافی روش نبوده، ولی خب به هر حال مرورش لطف داره. عده و عده مشرک رو، شرک رو منهزم کرد، آرایش هجومی اونها رو عقب روند، فضای حاکمیتی اونها رو زایل کرد، اقتضای نزول حق رو به وجود آورد، زبان دین گویا شد، صدای شیطان لال، نفاق رسوا، بیماریا و استراب ها برطرف، هویت بخشی به در واقع مستضعفین داده شد که پیرو دین باشن، استعدادهای بسته شکوفا شدن. اینا همه نکاتی بود که از تعابیر این قسمت در واقع دوم خطبه فدکیه که استاد فرمودن قسمت تلخش تجربه دینداری گفته شده، اونم نه همش، یه بخشیش. و اون جا جاییست که 40 سال حدوداً اتفاق رو حضرت زهرا خلاصه کردن و راجع بهش حرف زدن. حالا از این به بعد رو یا دوباره رویه دوم این ماجراها رو هر جور که استاد بگن مجدد ما جلو میبریم و راجع بهش صحبت میکنیم و حرف زیاده به هر حال. آیا خب بعد بفرمایید، ببخشید خیلی طولانی شد صحبت های توضیحات ها.
سلام علیکم، خیلی استفاده کردم. هر زمان در واقع این خطبه هایی که مطالبی که از خطبه از حضرت فاطمه سلام الله علیها میخونیم جزء در واقع مصداق ایمان به خدا و رسول و حال کسی که ایمان به خدا و رسول در تمام وجودش و سلولای وجودش حک شده و در واقع گویی شما دارین سوره محمد میخونید و کسانی که جلوی او ایستادن کسانی هستند که این ایمان رو از دست دادن و دیگر این سطح از توجه رو به پیامبر ندارن و از این جهتش یا افسردند و خیلی عمره رو وادادند یا به صورت تهاجمی دارن حرفای اشتباهی میزنند و اهل قوقا و قوقا سالاری هست.
در واقع از دست دادن ایمان به رسول خدا انسانها رو به دو وضعیت کاملا متمایز در این خطبه در واقع تبدیل میکنه. یکی قوقا سالارا، اهل قوقا، اهل کسایی که اهل فریاد زدن دادن این منطقه تهاجم میکنن، و گروه دوم افراد خونسایه، بی صدایه، افسردهیه. جریان خطابه به اونهاست. حالا نکته جالبی که برای من خیلی عجیب بود توی این خطبه، انتظار بود که وقتی که حضرت مطالبشون رو مطرح میکنن، یعنی وضعیت این پیامبر رو که در این سالها رحمت کشتن، اینجوری مثلا ذکر میشد که ای کاش پیامبر در قوم شما نمیمد، یه قوم دیگه میرفت، ای کاش. مثل یه همچین شکوه هایی انتظار میرفت که حضرت مطرح بکنن، ولی در بیان حضرت هیچگونه شکایتی مبنی بر این که ای کاش نبود نیست. مثل این که پیامبر مردم عرب را از یه سطحی به یه اوجی رسوند، و اونها حتی اون موقعی که سقوط کردن از اون چیزی که قبلا بودن بالاتر بودن، و حتی اون تو اون سقوطشون زمین سازه حجت خدا هستن، حتی تو سقوطشون از اون چیز اولیه خیلی بالاتر هستن. این در واقع این منطقیه که تو خطبه فدکی ما به راحتی میتونیم بفهمیم. میشه که یه قومی ایمان بیاره بعد کافر بشه، ولی اون کفری که داره از اون چیزی که قبلا بوده، بله ممکنه کفر آدمش علی سر بشه، ولی جامعه یه استعدادی درش ایجاد میشه که بتونه آماده باشه برای پذیرش حق بعدی، یه سکوی پرش درست میکنه. و خب حضرت در این حال که انتقادهای شدیدی به این بندگان خدا میکنن، در این حال سهه میگذارن که این سکوی پرشیست برای اینکه اتفاقات بعدی و اسلام حقیقی نمود پیدا کن. نکته اول. نکته دوم که حالا آقای رده ولی خیلی خوب توضیح دادن، هر کدوم از این فرازایی که اینجا در واقع ذکر میشه، یا در واقع گزاره هایی هستند که ده ها حادثه، ده ها رخ داد، به اینها متصله. و شما وقتی که تاریخ پیامبر رو میخونید، بایستی با این گزاره ها میزانش بکنید. در واقع این روح اتفاقات جاری در این برنامه هاست. و مثلا همین دو که مطرح میکنه که گجف الاسنام، یعنی کاری کرد که بت‌ها خودشون از سکه افتادن. یعنی این اعتبارشون از دست دادن. یه عملیات فکری و عملیات فرهنگی انجام داد پیامبر که بت‌ها در قلب‌های اینها خوش شد، اصلا فهمیدن که بت چیزی نیست که بشه روش اتکا کرد. و این کار از اون کاری که حضرت ابراهیم کردن که بت‌ها رو شکستن به مراتب بالاتر، و از نظر سطحش خیلی قوتش بیشتره. یعنی شما یک کاری بکنی که فرد دیگه میلی به بت پرستی نداشته باشه یا بت رو احساس کنه که دیگه نمیتونه خدا باشه براش. تا اینکه مثلا شما برین بت ها رو بشکنید، این اشکال نداره، ولی اون موقته. بعد یه مدتی وقتی بت رو تو وجودش خوش میشه، اگه بخواد شرکم داشته باشه، باید شرک سطح شرکش از اون سطح شرک سلم سلمیتش بالاتر باشه. یعنی بازم یه ارتقایی توی توحید پیدا میکنه. یا مثلا وقتی که میفرماید یعنی کسل هام، یعنی این که اون مغز متفکر شرک را، اون ساختار فکری شرک را، طراح های مشرکین را در واقع اینا سرنگون کرد، این به زیر آورد، در واقع سر اونا به زیر اومد. یعنی در واقع قبلا اونها یه اعتباری داشتن، یه یعنی اعتبار رو ازشون گرفت. حتی انهزم الجمع، یعنی دیگه اون نخ تسبیح ها دیگه برداشته شد. اینا نشون میده که حضرت وقتی که وارد ساختار شدن، به وسیله خون و خون ریزی وارد نشدن. انقلاب پیامبر از نظر سطح تلفات در حد معجزه آسایی تلفات نداشته، حتی هم از بین مؤمنین هم از مشرکین، یعنی تعداد زیادی در این دوره اصلا به قتل نرسیدن. جزء افتخارات پیامبری که بر اساس سرنگون کردن مغز متفکر اینها این جریان در واقع ثابت شده، این که این عبارت ها بن تاریخ اون موقع رو نشون میده که پیامبر وقتی وارد مبارزه با شرک شدن، نقطه های سر رو هدف گرفتن و اون نقطه های سر وقتی بی اعتبار شدن، به طور طبیعی مردم از اون حالت اجتماعی بر کفرشون دست برداشتن. در همین ترتیب اینا رو که درسته پیش گفتیم، مثلا اینجا شقاشقل شیاطین که بعدش اسمش عوض میشه، این تعبیر شیاطینی که اینجا مطرح میشه که شیاطینی هم که قصدشون اینه که مردم به صورت یک پارچه سمت توحید و موحدین نرن. اتفاقا یک کاری کرد پیامبر که اون حربه هایی که شیاطین داشتن که میخواستن مردم رو تکه تکه بکنن، جدا جدا بکنن، از حق دور کنن، اونها زبانشون بسته شد، رسانشون کوش. یا در واقع مواردیه که، یا اینجا وقتی میگن کاه و شیز و نفاق، در واقع وقتی که از وشیز صحبت میشه، این میگن که تا همه معنیه هلاک شدنه، وشیزم اون افرادی هن که خیلی پستن، خیلی فرومایان، خیلی بی اصل نسبن. در واقع خواهم میگم که در یکی از جریاناتی که در زمان مبارزه با پیامبر بود، یه عده‌ای بودن فرومایه، عده‌ای اصلا بی بون، و اینا اهل نفاق بودن. یعنی چی؟ یعنی این که به ظاهر با پیامبر عهد می‌بستن و در باطن خنجر می‌زدن. بعد حضرت توی تعاملاتشون کاری کردن که اینها در واقع به دست خودشون یا تو ساختار خودشون کیشمات بشن، یعنی نفاقشون اثر دیگه نداشته بشه. و شما فکر کنید ما در واقع تاریخ پیامبر نفاق مکی نداریم، ولی اینجا اشاره داره به نفاق مکی. نفاق مکی یعنی عده‌ای که به ظاهر همراهی با پیامبر میکردن یا به ظاهر نشون میدادن حالا به هر دلیلی، ولی در باطن با شیاطین خودشون مخلط میکردن و اونها رو اعلام میکردن ما داریم همراهی میکنیم با پیامبر که اون رو زمین بزنیم. و شما فکر کنید اینا توی این جریان چجوری زمین خوردن، خود به دست خودشون زمین خوردن. و اینا مواردی هم که ما بایستی توی بحثای تاریخی حتما در نظر بگیریم. مثلا بگیم شق عاشق و شیاطین چیز و شیز و نفاق مثلاش کدومه، اقد و کفر و شقاق کدومه، من حلت اقد و کفر و شقاق، یعنی اینا در واقع از یه چیزیه که تو سوره صاد ذکر میکنه فی عزت و شقا، از یه پیوندی استفاده کردم برای مقابله با پیامبر که اومدن در واقع استفاده کردن از این حس بدی که نسبت به زندگی و نسبت به پیشرفت نسبت به خوبی در انسان ها بود، به علاوه منی که داشتن و منی که نسبت به حقایق و دریافت حقایق داشتن نسبت به دنیا یه جاذبه هایی برای خودشون قائل بودن، بین این دو تا یه تألیف اینا ایجاد کردن پیامبر، بین اینا گسست ایجاد کرد، یعنی یه کاری کرد که اون شقاقه و این کفره در واقع با هم نچسبه. شما فکر کنین چجوری میتونه پیامبر این کارو بکنه؟ یکی از راهاشون خود قرآن بوده، این که میگیم صاد و قرآن، قرآن زده این مربوط میشه به این، این پیامبر قرآن رو یه جوری با شیرینی و شیوایی به دیگران آموختن که دیگران وقتی انتقال میدادن یه این حالت یأسش و حالت بدحالیش به یه حالت خوشی تبدیل میشد، یه احساس امیدی بین این دو تا، بین شقاق و بین کفری که در درونش درون افراد بود یا جدا جدا با هم پیوند میخوردن، بین اینا جدایی انداخت، نگذاشت اینا با هم مثل چسب دو قلو با هم کار میکنه. اگه این توفیقی تو این زمینه پیدا میکرد نمیتونست پیامبر مشرکین رو پس بزنه. نمونش صلح حدیبیه است، همین صلح فتح. به هر حال مشرکین اجازه حجب پیامبر ندادن و پیامبر رو به سمت صلح کشوندن، ولی میتونستن بدتر از این بکنن، میتونستن دست به قتل بزنن، ولی یه احساسی در درون اونها به واسطه پیامبر نفوذ پیدا کرد که اینا احساس کردن که یه جورایی از این مرد خوششون میاد، خیلی جدا بیگانه از اون نیستن. این همین که وحدت بین شقاق و کفر رو از اونها گرفت، نگذاشت که اونها دست به شمشیر ببرن و خونی ریخته بشه. ناچدائیه که در لابلایه این هر کدوم از این حرف هایی که حضرت دارن میزنن مصادیق فراوانی از رخدادها وجود داره که شیوه پیامبر در حکمرانیشون بوده. یعنی اگه کسی بخواد و بحث حکمرانی کار کنه، اینا مواردی هست که تو حکمرانی خیلی اهمیت. حالا اگه تا همین جاش آقای رجوالی نکته ای داریم بفرمایید، چون میخوام بریم سراغ اون بحث و کنتم علی شفا حفرت من النار و بعدش هم مطالبی که ازت فرمید.
میخوام آج آقا یه چند خط بخونم از همین نمونه ها رو. توحید و پرستیدن خدای یگانه یک جامعه را همیشه گوش به زنگ نگه می‌دارد. مردم همیشه منتظرند تا خدا با آنها سخن بگوید. توحید که باشد جامعه ایستاده و هوشیار است. در مقابل آن شرک با خود پلیدی و ناهوشیاری دارد. صدای محمد در تمام این سالها صدای کلمات خدا بوده است. گوش کسانی که بیدارترند بهتر آن را می‌شنود. آنهایی که خالص‌تر خدا را دوست دارند هوشیارتر کلمات او را می‌شنوند. پیوند با انسان‌های خالص‌تر مثل پیوند با توحید خودش باعث بیداری بیشتر می‌شود و البته پیوند با مشرکان اثر پلید خود را در زمینگیر بودن و بیمیلی به جهاد، نماز و پرداخت زکات و سایر فریضه‌های خدا نشان می‌دهد. مدتی است مکه از پلیدی بت‌هایی که نماد و نشان شرک و ناهوشیاری بودند پاک شده است، اما همه مردم آن مسلمان نشدند. برخی مهلت برای تصمیم گرفتن دارند و برخی هرچند اظهار مسلمان بودن کردند اما در زندگی خود تغییری ایجاد نکردند. زندگی آنها همان است که قبلا بود. اقوام بیابانگرد هم اوضاع بدتری دارند. آنها طبق رسوم جاهلیت در ایام حج خود خود را تابع قریش می‌دانند. قریش باید به آنها لباسی بدهند تا طوافشان مورد قبول باشد. حالا اگر قریش نخواست به آنها لباس بدهد چه می‌شود؟ طبق رسوم جاهلی پس از طواف با لباس خود آن را باید به دیگران بدهند. اگر دو تا لباس داشته باشند مشکلی نیست، اما اگر کسانی یک لباس داشته باشند و نتوانند لباس دیگر بخرند بی لباس می‌مانند. یک راه حل زشت این است که فرد از اول برهنه طواف کند تا آخر کار بتواند لباس خود را بپوشد. شرک به همین زشتی است. چقدر زشت است رسم و رسومی که انسان را برهنه و بی آبرو کند، و چقدر زشت هستند کسانی که پیوند با آنها باعث بی آبرو شدن می شود. شرک انسان را بی آبرو می کند. پس مرگ بر شرک و درود بر بیزارترین افراد از شرک. او عزیزترین است. خبر رسیده است طبق رسم و رسوم جاهلیت کسی مجبور شده است در مسجد الحرام برهنه طواف کنه، اتفاقی که برای مشرکان همیشه عادی و البته جالب بوده است، اما برای مسلمانان باید فاجعه باشد، نه عادی و یا جالب. خبر این فاجعه میتواند بیدار کننده باشد. یعنی حضرت محمد اجازه داد این اتفاق بیفته تا خبرش برسه، چون پلیدی شرک خودش را در این صحنه نشان داده است. محمد با مهلت دادن به مشرکان کار بزرگی کرد. او مثل جدش ابراهیم همه بت‌ها را شکست به جز بت بزرگ. آنگاه تبر را روی دوش بت بزرگ گذاشت. سراغش که آمدن گفت چرا من را متهم می‌کنید؟ بروید سراغ بت بزرگ، حتما او بت‌های دیگر را خرد کرده است. بت که چیزی نمی‌شنود. چقدر زشت. چیزی که نمیشه نبد را میپرستید؟ مشرکان جوابی برای گفتن نداشتند، سرهایشان را پایین انداختند. آیات خدا نازل شدند، آیات بیزاری از شرک و مشرکین. این آیات باید در مکه به اطلاع همه حاجیان برسد. این یه بخشی از این تدبیرهای حاجی چیزی بود که شما فرمودین، یعنی مثلا اون جایی که میاد در واقع خودش باعث چیز میشه. حالا اینو این صحنه را ما اینجوری تعریف کردیم، مصداق کدوم تعبیر ممکنه باشه نزدیکتر باشه آجا؟
این فکر کنم این تاها و شیز و نفاقه ها. اینا رفتارای نفاق، کسانی که میگن که ما خدا رو قبول داریم ولی خدا رو قبول ندارم، این ولی در واقع اینا رفتارای نفاق آلوده. خیلی جالبه که شما تو تاریخ بگین که مثلا این نفاقه این اوقدل کفره و شقاقه، این شق عاشق شیاطینه، بعد نمیدونم اینا خیلی خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما داریم به ساختار حکومتی پیامبر اشاره میکنیم. این ساختار اگه کسی بخواد تقرب پیدا کنه به پیامبر باید طبق همین ساختار وارد بشه و خودش یه شیوه استیه، شیوه حکمرانی میده، شیوه مبارزه با دشمن میده. کسی که وارد این ساختار میشه کاملا روی اوضاع مسلطه و بر اساس یه الگویی داره حرکت میکنه که کفر و شرک خودش رو دست بسته تحویل مومن میده و خودش رو به نوعی خودکشی میکنه و از بین میبره. بدون اینکه شما بخواید کمترین کاری انجام بدین، اون خودش چی کار میکنه؟ خودش رو از مدار خارج میکنه و این کار رو پیامبر در دوره حیات مبارکشون انجام داده. این شیوش اینه، یه موقعی بیای خرست کنی، یکی تا هوا کنی، یکی انحلت بکنی. خرست بکنی، خرست یعنی اون رسانه را از رسانه بودنش بندازی، اون چیزی که داره در واقع بین مردم جدایی میدازه، بین ارتباط مردم با هم قطع میکنه، ارتباط مردم با دین رو قطع میکنه، این رو یک کاری کنی که خرس بشه، گنگ بشه. و اون بحث تا هوا کنی در واقع یعنی یه کاری کنی که خودش
رو نشون بده.
بله، خودش رو باطل کنه و انحلت بکنی، یعنی اجازه تألیف بهش ندی، اجازه همراهی و همگامی و همافزایی بهش ندی به جریاناتی که وجود داره، اجازه ندی. الان شما نگاه کنی وقتی که توی جامعه یه سری هستن اهل کفرن، یه سری اهل شقاقن، اهل شقاق خیلی معن برخورداشون تندتر و متعصبتره. کفر درسته که من دارن، ولی مثل اینه که شما چاقو کش رو با معترض کنار هم قرار بدی. هم تو اختشاشات اینطوری شد دیگه، اینطوریه که مسلح را کنار معترض کنار هم قرار میده. اگه بتونی بین این دوتا جدایی بندازی،
این هنرمندانه است.
هنرمندانه، این دیگه کاری دیگه نمیتونه میکنه. اهل شقاق در صورتی میتونن زهر خودشون رو بزنن که با گلایه ای از کفر همراه بشن و دستگاه نفاق اونها رو کمک میکنه و شقاشق شیاطین در واقع رسانه اونها میشه. شما باید بتونید بین اینا رو
فاصله بندازید. حاج آقا دو تا صحنه کوتاه دیگه. این حدیبیه خیلی جالبه از این جهت که شما گفتین. بله. توش پر این اتفاقاته. من دو تا صحنه رو باز انتخاب کردم، اگه
بفرمایید
باشیم بخونم. حالا اینا اومدن چیز دارن حرکت میکنن برن به سمت حدیبیه و این تو این موقعیت خیلی باید جالب باشه. چشمهایی هستن، حالا اینجا شروع میکنیم. حج شاخص حرکت درست جهانی شدن مسلمانان است. اگر جایگاهش شناخته شود، حکومت در اوج قدرت پاک و معصوم میشود، بریده از آتش. مسلمانان با حج می توانند هرگز به سرنوشت یهودیان، نصرانیان، صابئین و مجوس‌ها گرفتار نشوند. چشم‌هایی هستند که مراقب مسلمانان هستند. دور نیست که روزی آنها نیز مسلمان شوند. مسلمان شدن آنها برای محمد مهم است، اما چگونه مسلمان شدن آدم‌ها نزد او مهمتر است. لجاجت قریش و جنگ‌های ناگزیر به مسلمانان فرصت نداده است که پاکی خود را در اشتیاق به خانه خدا نمایان کنند. این اشتیاق فقط خود را در تغییر قبله بروز داده است. از بیرون نگاه به مسلمان‌ها نگاه به رقیب قدرت طلب بوده است، به خصوص گاهی که صداهای نخراشیده‌ای از جانب برخی مسلمانان به جای تأکید بر محمد و اهل بیت او بر قریش تأکید می‌کنند و معمولاً از جانب اهل مدینه هم بی پاسخ نمی‌مانند، پاسخی از همان جنس قبیله‌گرایی. حرکت به سمت حج آن هم در این شرایط نامعلوم مثل پریدن در آب سرد برای غسل کردن است، یک جور تظاهر به پاکی برای ایجاد اطمینان در قلب دیگران، پاکی از همه رفتارهایی که در چشم ناظران ادا و اطوارهای قبیله و گرایشاتهای قبیله‌ای را به رخ کشیده است. مسلمانان تا آتش خود را به حج نشان ندهند مطلوب نمی شوند، انگار که این مرحله جزی از آداب جهانی شدن و جهانی فکر کردن آنهاست. این قطعه آجاقا به نظرتون درست انطباق داره با این قسمت فدکیه؟
بله بله دقیقا، در واقع میشه نطق از زعیم الدین به نطق در اومد. زعیم الدین یعنی یه کاری کرد که خودش نشون بده، اون دیگه میگه که من زعامت دارم، اون داره میگه که حج مال منه، حالت تهاجمی برخورد میکنه، حالت انفعالی برخورد
از انحصار اونا در میاره.
بله اون میشه زعیم الدین میشه نتوا زعیم الدین. بعد توی مسیر که میخواد نتوا زعیم الدین بکنه سه تا مانع پیدا میکنه، این سه تا مانع رو باید یکی یکی از میون برداره. شیوه رفتاری پیامبر در صلح حدیبیه این سه تا رو دقیقا نشون میده که با شیاطین چجوری برخورد میکنه، با اهل نفاق چجوری برخورد میکنن و با کفر و شقاق چجوری برخورد میکنه. که اعراب بادیه نشین که اینا در واقع بیشتر اهل حالت تعصبی دارن، اینا چجوری با خود مشرکین چجوری اینا اتحادشون جدا میشه و در اثر همین جدا شدن اتحاده که صلح پذیرفته میشه و زمینه فتح فراهم میشه.
یه قطعه دیگه بخونم آجاقا تو همین
بفهم.
باز توی حاشیه حدیبیه است، یعنی قبل حدیبیه است، حالا مسلمان ها اومدن اینا موندن چیکار کنن. از قبیله خزاعه که هم پیمان بله
سلام علیکم
سلام علیکم بفهم.
ببخشید آقای رجب علی، ممکنه بفرمایید که کجای کتاب هست فصلش یا دودن صفحش رو اگر لطف
کنید؟ از دو تا فصل مونه، یکی اون ما نباید شبیه آنها شویم، یه دونم الان که وقت نشستن نیست فکر کنم.
خیلی ممنون.
بله. از قبیله خزاعه که هم پیمان محمد هستند عمرو پسر سالم چندین گوسفند به عنوان هدیه آورده است. حالا ما اصلا حضرت رسول رفته اونجا کلی دید و بازدید دیپلماتیک هم داره. یکی دیگر از آنها نیز هدایای آورده است و از رسول خدا اجازه می‌خواهد دست ایشان را ببوسد. محمد با مهربانی اجازه می‌دهد. دستی بر سر او می‌کشد و کلامی محبت‌آمیز بر زبان جاری می‌کند. خداوند به تو خیر و برکت دهد. مسلمانان هنگام وضو گرفتن محمد قطرات آب را به عنوان تبرک می‌گیرند. چشم‌های از بیرون مراقب این رفتارها هستند. این صحنه‌ها هم شکاف‌های زشت و شیطنت آمیز منافقان را ترمیم می‌کند و هم قدرت مسلمانان را به رخ دشمنان می‌کشد. سر و کله نمایندگان مشرکین پیدا می‌شود. یکی از آنها فردی سرشناس از قبیله‌های همپیمان با قریش، عروه پسر مسعود ثقفی است. این مرد یکی از آن سه برادری است که محمد در یکی از سخت‌ترین دوران رسالتش به شهر آنها یعنی طائف رفته بود و آنها به بدترین و سردترین شکل برخورد کرده بود. اکنون او برای مذاکره با محمد آمده است تا تصمیمش در مورد ورود به مکه را تغییر دهد. موفق به این کار نمی شود، اما صحنه های پرعاطفه‌ای که دیده است را برای قریش تعریف می کند و آنها را از روبرو شدن با مسلمانانی که اینچنین به محمد عشق می ورزند برحذر می دارد.
نماینده دیگر قریش، این تیکرم بخونم این اتجانه، نماینده دیگر قریش حلیث پسر علقمه رئیس اهابیش است. او هم آمده تا از محمد بخواهد بازگردد. محمد خوب او را میشناسد. دستور میدهد صحنه ورود او را جوری مرتب کنند که شتران تزیین شده برای قربانی را حتما ببیند. او دلیل این کار را بیان میکند. حلیث از کسانی است که برای قربانی احترام زیاد قائل است. گرایش او به الله است. این ملاحظه باعث می شود وقتی حلیث نزد مشتکان باز می گردد حرفهای مهم و اثرگذاری بزند. من عده‌ای را دیدم که نمی توان مانع آنها شد. آنها برای طواف خانه خدا آماده می شود. قرار نبود ما مانع چنین افرادی شویم. ادامه صحبت‌های حلیث تهدید قریش است. اگر بخواهید مانع آنها بشوید، من و قبیله هم به کناری می رویم و شما را یاری نمی کنیم. این هم این فرمایش شما بود که باعث، یعنی رسول خدا می تونسته شکاف ایجاد کنه بین اینها. ببخشید زیاد پر حرف.
جالبیه این متن شما اینه که اون موقعی که شما متن رو داشته می نوشتید اصلا به این فرازای خطبه توجهی نداشتیم
اصلا آجاقا اصلا.
و این مطالب رو حتی مثلا اینکه به خاطری که تو شکاف بیفته بین اونا یا برای یه سری کارای انجام دادن
لطف خدا.
و خب این انحلته دیگه، انحلت وقت الکفر و شوا نشون میده که چجوری شما میتوانید در جامعه دینی یه کاری کنید که بین گروه های مختلف معاند و مخالف فاصله بیفته. اگه شما همین کار رو بتونید بکنید خیلی وقت از خطراتی که در پیرامون خودتون هست جلوگیری کرد، چون این وقتی اتحاد پیدا میکنند خیلی خطرناک میشه. خب این چیزی بود که توی این بندها ناظره به حوادث خیلی متعددی است و اینطور نیست که آدم همینطوری بخونه و ترجمه کنه. و این قسمت بعدی حضرت یه گریزی میزنن به جاهلیت که این به نظرم خیلی خیلی مهمه، چون نوعا تصویری از جاهلیت نداریم. بالاخره جاهلیت اولا، ما یه جاهلیت اولا داریم یه جاهلیت ثانی داریم. الان افرادی که در واقع دارن این حرفا رو میشنون در جاهلیت ثانی به سر میبرن، حضرت دارن جاهلیت اولا را در واقع تبیین میکنن. جاهلیت اولا شکل و شمایلش اینه، جاهلیت ثانی رو بعدن شکل و شمایلش رو بهتون میگن. خیلی مهمه که جاهلیت های اولا، جاهلیت های ثانی به تدریج به سمت جاهلیت های اولا حرکت میکنن و همینطور این چرخه، این چرخه تا ظرفیت انسان ها برای نداشتن جاهلیت انشالله یه روزی تکمیل بشه و جاهلیت رو بذارن کنار. این جاهلیت اولا خصوصیتش اینه، کنتم الله شفا حفرت من النار، یعنی شما در معرض چی بودین؟ در معرض
لبه آتش،
لبه های آتش بودی. لبه های آتش دیدینی که مثلا بچه ها میرن بالای پشت بون لبه مثلا نزدیکای پشت بون که حرکت بلندی حرکت میکنن، شما احساس میکنین همینطوری این هر آن ممکنه یفته. این شفا حفرت من النار مثل اینه که یه جایی رفته که پایینش هم پر آتیشه، نه تنها میفته و سر کلش میشکنه بلکه از بین میره، بلکه تو آتیش میفته. یعنی در واقع اینا هر رفتاری، مثلا ازدواج میخواد بکنه شفا حفرت من النار، کاسبی میخواد بکنه شفا حفرت من النار، معامله میخواد ببنده عهد و قراری بذاره شفا حفرت من النار. یعنی هر کاری میکنه خودشو در معرض آتش قرار میده. بچه دار میشه.
ببخشید. بله. این شکل مسخ شده شجاعت نمیتونه باشه؟
شکل نه، این ربطی به شجاعت به این معنا نداره، ربطی به محکوم بودن یه جامعه در قوانین و مقررات یا فرهنگیشه که هر کاری میکنه او رو در یه وضعیت بدتر قرار میده، به نحوی که آرامش قبل خودش رو به شدت سلب کنه. نه مثلا یه نفری خونه پدرشه، خب این یه سری محدودیت داره، ولی وقتی که میره منزل همسرش محدودیتش مثلا 5 برابر 10 برابر میشه. این حالتش اینطوریه. این خیلی کنتم علا شفا حفرت من النار تعبیر خیلی مهمیه که وضع قوانین فرهنگ ها طوری باشه که افراد در وضعیت بعدیشون نسبت به وضعیت قبلیشون به مراتب بدتر باشه. این حالت اینطوریه. این بنده یک. خصوصیت دوم مزقت شارب. این خدا اینم جالبه که این مزقت شارب محل چشیدن و آشامیدن تشنگان بودی. خیلی جالبه، یعنی از دور شما رو یه چی میدیدن؟ آب گوارایی که میتونستن سیراب بشن. شما اینجوری بودیم.
الان بچه ها رجز میخونن به هم، میگن مثل آب خوردن میمونی تو.
بله، حالا آب اونا هستین به این معنی که فکر کنین یه گرگی یا یه روباهی یا یه گوسفندی، یه حیوانی اون یه محل رو به عنوان آب حساب کنه. اونجا میاد چیکار میکنه؟ در واقع رخ نمیکنه و اینا مزقتش شاربن، یعنی خیلی طعمه خوبی هست برای حیوانات، برای کسانی که میخوان شکم خودشون رو سیراب کن. این هم نکته مهمیه. این به معنی اینه که اینا هیچ حفاظی برای امنیت خودشون نداشتن و در این حال نه تنها شکاف نداشتن، بلکه خیلی میسرفیده که در واقع با اینها تعامل میشده. تعامل بر با اینها برد بوده براشون، ولی برای خود اینا باخت بوده. و لحظت تامه، یعنی اونایی که تمکار بودن، اینجا محل خوبی برای تاخت و تاز بوده. و قبست الاجنان، این هم خودش مهمه، آتشی که قبست مثل چیز دیگه، یه قبض آتش گرفتنه، مثل آتشی که هر کس از آن چیزی برمی‌دارد و می‌برد. بعد حالا این اجنان، شما فکر کنید یه کسی برای این فوریت هم در نظر بگیره، یعنی یه فوریت هایی هم داشته باشه. و موت الاقدام، محل قدم ها بودیم، یعنی در واقع انقدر مثل کسی که زیر دست و پاس و مثلا مورچه چی جوریه؟ زیر دست و پاس. موت الاقدام، شما یه جای رفتیم پر مورچه، اصلا شما نمیتونید محاسبه کنید پاتونو که میذارید رو مورچه میذارید یا نه. ناخواسته هر کی میخواد ظلم کنه از این مسیر مثل این که عبور میکنه و راهش از این ور میکشه. تشربونت
حاج آقا، اینجا رو یه تأمل کنی
بفهم.
ببینین، از این مزقت شاره، نهزت تامه، قبست الاجلان و موت الاقدام، همشون به این معنیه که طعمه های خوبی بودی.
بله بله.
ولی یکیشون داره میگه نوشیدنی خوبی بودید، یکیشون داره میگه مثلا گوشت خوبی بودید، یکی میگه شعله خوبی مثلا واسه چی بودید، یکی هم داره میگه زیر دست و پای خوب. اینا تفاوتاش چجوری میتونه تو تحلیل ما کمک کنه که ذلت مثلا نمیدونم یه چی شبیه این احسن. چه شکلایی میتونه داشته باشه؟
این خیلی نکته مهمی بود که گفتیم، یعنی همه این چهار تایی که اینجا مطرح شد همشون نشون میده که اونجا مورد سوء استفاده دیگران بوده و اینها در واقع تومه های خوبی بودن برای دیگران. حالا این که چی میشه که مثلا یکیش نوشیدنی میشه، یکیش نمیدونم به قول شما گوشت خوبی میشه، یکی نور خوبی میشه، یکی
راه خوبی میشه،
پا قدم خوبی میشه، دلیلش به خاطر انواع نیازها و نفعهایی که وجود داشته. چون افراد احساسشون این بوده که در مورد جاهلیت این بوده که مکه یا جزیره العرب به دلیل نداشتن اقلیم مناسب مطرود بوده، یعنی یه جایی بوده که خیلی محل رفت آمد و رفت آمد و شدین نبوده. ولی طبق این بیانی که حضرت دارن مطرح میکنن، همین جزیره العربی که وادی غیر زی زرع هم بوده، اتفاقا حضرت ابراهیم اون رو به همین عنوان انتخاب کرده که جایی نباشه که طمع دشمنان و طمع کسانی دنیا طلبان باشه، اتفاقا به دلیل رواج دین و دینداری و به دلیل در واقع جمعیت هایی که اونجا حضور پیدا کردن و دور اون شکل گرفت، اتفاقا یه محله طعمه خوبی شد. گویی اینجوری براتون بگم، گویی دین در روای خودش یه بازار تولید میکنه، اقتصاد تولید میکنه، اقلیمه پربرکت تولید میکنه، در واقع مواهبش طوری میشه که به طور طبیعی نسبت به جاهای دیگه رونق و شکوه بیشتری رو خیره میکنه، افراد رو به اون سمت خیره میکنه. طبیعتا نشون میده که این فضای مکه علا رقم این که ما تصور میکنیم فضای پر رونقه پر تمعیز، خب ولی در این حال برای این در واقع مطامعی که براش طراحی میشه تدبیری نیندیشیده، قدرتی در مقابله نداره، خودش رو به عنوان قرار میده، مثل گاو شیرده به اون شیر میده و منجر میشه که اونا پر و بال بگیرن، که این اتفاق هم افتاده. یعنی اهل کتاب از جاهای مختلف اونجا نفوذ پیدا کردن، حتی همون مدینه یا جاهای مختلف مستقر شدن، بهترین جاهای جزیره العرب رو مال خودشون کردن، ارتباطاتی که با اونا دارن ارتباطات کاملا یک طرفه سود محوره. اینا چی داره که در واقع منجر شده که اونجا تبدیل به یه مدنیتی بشه که حالا پیامبر اومده همه اینها رو مصادره و مطلوب کرده.
حاج آقا تایید فرمایشتون چند خط جلوتر یه عبارتی داره حضرت، حالا شاید یه صفحه جلوتر باشه، یه عبارتی داره که اینایی که سوء استفاده میکنن و اس برده اونجا که میگن بعد اللتی یا ولتی و بعد یعنی میگه حضرت محمد شما کشید بیرون از این دهانه، بعد اللتی یا ولتی و بعد ان منا به بوهم رجال و زعبان العرب و مردت اهل الكتاب.
بله
یعنی سه دسته، یعنی رجال مثلا شاید غریبه
زعبان گرگای عرب و اهل کتاب مثلا مرده به حالت بی همه چیز مثلا اینطوری
مرده به معنی اونایی که اهل کتابی که خودشون رو در واقع مثل مسافرهای این طرف اون طرف برو هستن ایران در واقع از کیش خودشون از ملت خودشون مثل اسرائیل چجوریه؟
عوضی های اهل کتاب
آره اونا این که بدترین اهل کتاب هم که از بین خودشون رونده شدن و اینا دنبال یه جایی میگردن که دقیقا مدینه اون موقع شبیه همین داستان اسرائیل پیدا میکنه یعنی در واقع اونا میان در منطقه ها بعدم به شدت دور خونه هاشون رو حصار میکشن روابطشون رو کاملا محصور و محدود میکنن و شبیه اشرافا یعنی در واقع بعد مدتی که زمین ها رو میخرن شبیه اشراف عمل میکنن و حتی طوریه که شما احساس میکنین که یه همه ما یملکتون برای این اهل کتابه حالا چه مسیحی چه یهودی که این مرده یهودی و مرده مسیحی اینا ترکیبای خیلی خطرناکی درست میکنه در واقع ببینید این خیلی مطلب خیلی فشرده است ولی تو فشردگی داره یه تاریخ رو بیان میکنه و شما تا جایی نباشین که مورد تمعین خب کسی بهتون به شما طمع نمی کنه دلیل داره که حالا دلیل طمع به اون منطقه فقط و فقط دینه این خیلی نکته مهمیه یعنی در واقع اینا احساس کردن که تو دنیا در یه مقطعی دین بازار تولید میکنه رونق اقتصادی میده برکت میده بعد با دین معامله چی کردن؟ دنیا کردن این خیلی این نقطه مهمیه که بشر پیوسته با این مسئله دست در واقع داره برخورد میکنه فکر کنین جمهوری اسلامی توی منطقه برنده بشه بعد کشورهای مختلف به دلیل اینکه تونسته اقتصاد برتر دنیا بشه بگن که ما میخوایم دیندار بشیم این دین به دردی کسی نمیخوره چون به خاطر دنیا اومده بایستی دین خالصانه برای خدا باشه نه این که بگیم دینداران بایستی از نظر اقتصادی عقب باشن ولی اگه وجهه مادی دینداری رو بیاد همین میشه که تو جاهلیت اولا اتفاق افتاده
دکان نباید بشه
مورد طمع قرار میگیره و تو این مورد طمع دور میخوره الان شما میپرسیم که کی مگه با اینا مگه اینا موتل اقدام در جاهلیت اولا چجوری زیر پا بودن یا که داشتن زندگیشون رو میکردن چجوری قبصت الاجلان بودن یعنی هیچ اختیاری نداشتن میمدن یه دهی از اینا نورشون رو میگرفتن مصادره به مطلوب میکردن مثلا میای لباسش رو میگیری فرهنگش رو میگیری بعد میای دستکاری میکنی این همین کاری که
گیاهاشو آج آقا بذرشو گیاهاشو میبری
بله
یعنی قبصت اجلانه
خیلی اینا چیزای وحشتناکیه که اینجا ذکر میکنه که طبیعت جاهلیت اولا اینه که اگر شما به واسطه دین و دینداری قدرتمند شده باشید و در جاهلیت اولا قرار بگیرید چی میشه این خصوصیات رو داری که عین همین چیزیه که در زمان پهلوی و قبل اون برای کشور ما اتفاق افتاد
شدیم مزقت شارب، نهضت تامه، قصت الاجناب، موت الاقدام، زیر پای همه عبر قدرت ها له می شدیم. از ما در واقع خیلی چیزا رو می گرفتن به نفع خودشون استفاده می کردن. تومه بودیم، محل رفع نیاز اونها بودیم. اینا مال جاهلیت اولاست. خب اینجا به صفت بعدی تشربونت ترق، یعنی تشربونت تر اون آبهایی که در گودالها هست و ترقو میگن گودالهایی که در بیابون پیدا میشه، بعض وقت آب هم توش جمع میشه. تشربونت تر تفتاتون القد،
تفتاتون،
بله تفتاتون البد، غذای شما پوسته دباقی نشده یا برگ درختان قد، ببخشیم قد دل ورقه، این ورقش اینجا نیست، تفتاتون القد دل ورق، یا غذای شما پوسته دباقی نشده یا برگ درختان بود که میگن قد پوسته دباقی نشده است. خب از علتن خاصه اینه تخافون ایت قطفت کن ناس این حول کن، اینم خیلی
با یه بار دیگه بایستین اون دوتا تعبیرم با همن، یعنی چه آبی میخوردید چه خورشتی داشتید.
آها،
یعنی از بحث اون قسمت اول که چجوری طمع بودین رفت به این سمت که چی میخوردین.
بله الان ببینید این تشربونت تر بعضی ها احساسشون اینه که در زمان جاهلیت اولا آب نبوده یا غذا نبوده. به نظرم اینطوری نیست، فرهنگ استفاده از اینها نبوده. الان شما مثالش اینطوریه، در بعضی از مناطق محروم، حالا خبرش به ما رسیده، یعنی آقا این خونه ها سرویس بهداشتی ندارن، یه ای وای مگه میشه یه خونه ای سرویس بهداشتی ندارن، میای پول جور میکنید، امکانات جور میکنید، سرویس بهداشتی میزنید، بعد میبینید اینا بازم با این میرن همون کار قبلی رو میکنن، مثل این که جانه افتاده براشون که باید حتما مثلا سرویس بهداشتی رو محل طویله گوسفندشون قرار میدن، بعد خودشون یه آخ جون مثلا این گوسفندمون یه جا پیدا کرد ما خودمون یه کار دیگه میکنیم. اینا چیزیست، اینا خاطر چیز داستان و افسانه نیست، همه الانش داره اتفاق میفته. کافیه بعضی از دوستان برن سمت جنوب که جایی اینطوریه. اینا شبیه اینه، این که میگه تشربونت تر تفتاتون رو قد دل برد، یا مواردی از این طرف نمیخواد بگه شما آب نداشتیم، نه، فرهنگ یه نفری یه موقعی به آلوده خوریست، یه موقعی به در واقع خوردن مثلا چیزای بد بود، چیزای نامطبوعه، این ربطی به داشتن و نداشتنش نداره. این کافیه مثلا غذا رو یه خود بذاره تفت بشه بپزه، یا مثلا یه خود ادویه بهش بزنه، کافیه این زحم این غذا رو بگیره، کافیه این آبا یه خود بذاره مثلا حرارت ببینه تصفیه بشه. این یا حالشو نداره یا علمشو نداره یا هر دوتاشو نداره، نداره دیگه، نمیتونه از نسبت به اکلش، خوردنش و آشامیدنش بهینه استفاده که نمی کنه بلکه نازلترین حالت استفاده می کنه، اینا چیزای خوبی نیست. و یکی از کارهایی هم که استعمارگران در هر جایی می کنن همین وضع شوربه و اکله. الان شما ممکنه بگین که خب مگه چی کار میکنن؟ خب این تغییر ذائقه به غذاهایی که مضره اینا را از این وره میفتن تو جاهلیت ثانی. تو جاهلیت اولا اکل کثیفه، اکل بدبوه، ولی تو جاهلیت اولا اینطوری، تو جاهلیت ثانی اکل خوشمزه بی خاصیته، خوشمزه مضر، تمیز استریل مضر، یعنی از این ور افتاده یا چیزیه که در واقع تفاوتهای جاهلیت اولا و جاهلیت ثانی رو مؤلفه هاش رو شما الان یکی یکی دارید میبینید. بعد شما از همین جا متوجه میشین که این تشربونت تر تفتاتون القد که اینجا ذکر میشه الان تو جاهلیت ثانی یکی از مؤلفه هاست، یعنی اونی که الان دارن حضرت دارن باهاش صحبت میکنن فکرش اجاره غذاشه و درست کردن یه غذای خوشمزهی که آقاش بیاد بشینه بخوره و لم بده و کلی کیف کنه. شما میگه آقا اینو از کجا دارید میگین؟ یعنی یه خود سب کنی یا خود حضرت یه جوری صداشه در میارن، ولی خاصیت انتقال از جاهلیت اولا به جاهلیت ثانی اینه که شکل جاهلیت را شکل اون کار رو تغییر میده، ولی فلسفهش همونه. در حال کسی که آب آلوده میخوره، غذای نامطبوع میخوره، نهایتش اینه که اون ساختار فکریش آلوده میشه. خب کسی هم که غذای خوشمزه بی خاصیت بخوره اون هم همینطور تفاوتی نمیکنه، فقط این فکر میکنه خیلی اوضاعش بهتره، اون خیلی هم فکر نمی کنه، اصلا برش مهم نیست که اوضاعش بهتر باشه یا بهتر باشه. برای اندش یک اگه نکته ای داریم بگین آقایه.
نه خیلی عالی بود جان.
ازلتن خاصه این تخافون هن یا تخطف کمون ناس من همونه کم، این هم خودش یعنی مردم ضعیف متروک کسایی که حالته وقتی میگن خاصه یعنی کسی که اعتماد به نفس نداره، کسی که احساس میکنه که مرتب سر تو سری خوره و احساس شخصیت نمیکنه، بی شخصیته، این میشه خاصه. بعد تخافونه یا تخطفه کم و ناس من حوله کن، اونقدر ضعیفن که میترسن که مردم از اطراف اونها رو چکار کنن؟ برو باین، یعنی حس امنیت ندارن از اونجایی که زندگی میکنن، هر آن میترسن، از سایه خودشون هم میترسن.
با همین منطقی که تو بالا داشتیم راجع به قضا میگفتیم، اولا و ثانی کردیم،
بله.
اینجا با سوره حجرات خیلی میشینه، مثلا اون که تنابزو بالالقاب و تحقیر و لایسخر و ایناست یا غیبت و ایناست، اینا برایندش میشه، اینا رو میکنه تو جاهلیت اولا میشه ازلت خاصه ای.
بله، اون جاهلیت ثانیش میشه که ذلیله، ولی به خاطر اینکه احساس بکنه که خیلی قویه لباس شیک میپوشه، نمیدونم.
نه اینو میگم، جاهلیت ثانیشو میتونیم تمام اون رعایت نکردنهای تو سوره حجرات بگیریم؟
بله بله، همینو میخوام بگم. منم دقیقا، یعنی در واقع یا آدم ذلیلیه که احساس میخواد به دیگران بگه که من ذلیل نیستم و خب ذلیله. حالا مثلا
بلا تشبیه، بلا تشبیه. یه نفر فقیره و میخواد اعلام کنه که من فقیر نیستم، بعد میره خودش رو فقیر تر میکنه، لباسای خیلی شیک میگیره میپوشه. در واقع این لباس شیکی که داره میپوشه او رو از فقری که داشته سه پله پایین تر بود. این وانمود کردنه به تشخص، وانمود کردنه به دار داشتن. مثل خیلی از کشورهای ما اطراف ما اینجوری هم، یعنی ذلیلن واقعا، ولی اصلا یعنی یه جوری زندگی میکنن که اصلا ما ذلیل نیستیم. یه وقت فکر نکنیم ما ذلیلیم، فکر نکنی کسی تو سر ما میزنه نفت ما رو میدوزه، اصلا اینطوری نیست، همه چی در اختیار خودمونه. ولی خب هست دیگه. حالا ولی وقتی رویه رو میخواد نشون بده یه جور دیگه نشون میده. خیلی این هم نکته مهمی از علت هم خواسته این تخافون هم یه تخطفکم و ناس من حول کم. اینا جاهلیت سانیشی میشه که یا هر عقد قرار دادی تل میدم. یعنی برای اینکه مسئول بمونن ظاهرا قرار داده برجامه امضا میکنن، قرار داده اون قرار دادن برجامه یک، برجامه دو، برجامه سه، اینا معلومه دیگه. از علت هم خواسته این تخافونه یا تخافونه یا تخطفه کمم ناس به نحول کن. ولی این جاهلیت ثانیه، جاهلیت اولانی. تو جاهلیت اولا اصلا ذهنش نمیرسه چی کار کنه، راه به جایی نمیبره، کسی هم نیست که بهش بگه، فقط میترسه
دیگه. میاد ترکمانچای و اینا میشه اولا،
بله،
بعد مصادیق اخیر میشه مثلا ثانی.
خلاصه فعن غزکم الله تبارک و تعالی به محمد بدل لتا یا بلتی. اینم یعنی بعد این ماجراها خداوند نجات داد، من غزر یعنی نجات داد، یعنی شما رو از این بحران ها نجاتتون داد. و بعد المونی هم با همه رجال، با همه رجال افراد بی منطقی که قدرت دستشونه، با همه رجال یعنی افراد خیلی کینه توزان میگن بهشون. ولی اینه که شما فکر کنیم بدترین مردها، مرد افراد نارو بهشون میگن با هم، یعنی حرف حالیش نیست، حرف حساب نمیفهمه، حرف قدرت میفهمه و حرف با هم از همو ابهامه. یعنی اصلا باش حرف میزنی نمیفهمه، نه اینکه نخواد بفهمی، چرا اصلا نمیفهمه. زبان العرب هم دوتا تعبیر داره، یکی این عرب بودنشه که خود اون بدتر از اون با همه، چون عرب در اصطلاح اینطوری مثل عربی یعنی کسی که دور از فرهنگه. بعد این وقتی این زبان میشه دیگه خیلی خطرناکم میشه. مردت اهل کتاب هم که از اون دوتا خیلی بدترن، علتش این که اینا ترد شده های اهل کتاب هم که این اسرائیل هم واقعا. الان شما تو تاریخ اسرائیل بخونی، اون کسایی که اومدن توی فلسطین اینا مرده بودن، یعنی اینا یه جایی مثل این که از همه جا رونده بودن،
بی سراپاهای مثلا یهود،
خیلی بی سراپا، یعنی اصلا ماجراجو بی سراپا.
آجاقا تو تاریخ آمریکا هم میگن که شروعش، یعنی شروعش یه تعداد زیادی از زندانی های در واقع چیز بوده، زندانی هایی بوده که حالا مثلا محکومیت هایی چیز داشتن، اونا رو به سمت امریکا تبعید میکردن، یعنی یه هسته اصلی شکل‌گیری مدنیتش با بدترین ها اراذل مثلا چیزا بود، اراذل اروپا بوده مثلا.
بله. الان ببینید این اینی که یه مرتبه یه کعبه ای در یه جایی توسط حضرت ابراهیم در واقع بازسازی میشه، اونجا به عنوان مسجد مطرح میشه، خواستگاه عبادت خالصانه است. این بعد چند هزار تبدیله به چی میشه؟ تبدیله به جهنم میشه، نه اون مکه، اون منطقه تبدیله به جهنم میشه. به دلیل چی؟ به دلیل منافعی که در اونجا، چون انسان فطرتاً دین خواهه، بر اساس دین هر چیزی که شکل بگیره بعداً رونق میگیره، یعنی این رونق در دین داریست. در اگه کسی هم بخواد حتی رو بحث اقتصاد کار کنه، همین الان میتونه این تبدیلش به یه مقاله خیلی معتبر بکنه که رونق در دین داریست. شما همین الان یه مغازه داشته باشین و مغازتون فقط مال آدم های مذهبی باشه و این مشهور بشه به این دیندار ها، انقدر این مغازه میگیره، انقدر میگیره، خیلی بیشتر از اون در واقع حجوم آدم های مذهبیه که میان، این توش منفعت دنیا خیلی وجود داره. و خب متاسفانه این شد بلای دین، همین موضوع شد بلای دین. و این عبارتی که حضرت می فرمایند به بوهم رجال زوبان العرب مردت اهل کتاب، نشون میده که در این جریان جدیرت العرب این سه تا گروه هجوم رو بردن و در واقع نقش کشتن. کلما اوقدو نارن للحر اطفاها الله. این خودش خیلی جالبه، این آیه قرآنه، هر چقدر که شعله آتش و جنگ و اختلاف رو میدمیدند رو، اوقدو یعنی ماده اولیش رو جور میکردن، خدا اونو خاموش میکرد. حالا اینا میشه این آیه رو اینطوری خوند، همینطوری که هست میشه یه جوری دیگه هم خوند، این حرف خداست. ولی از این طرف که ما میبینیم اینطوری میشه که این با هم رجال و زبان العرب مردت اهل کتاب هر کدوم در فواصل زمانی مشخصی بعد از این که پیامبر در واقع فائق اومد و تونست یه جریانی رو را بندازه و مطرح شد، به عنوان پیامبر مطرح شد، بلا استثناء، بدون استثناء، بدون استثناء، یه جریان جدیدی از دشمنی را علم کردن و برنه پیامبر قیام کردن به جد. این از این ورش میشه، این از این وقت که ما نگاه میکنیم ای بابا دوباره، ای بابا دوباره، ای بابا دوباره. ولی از اون وقت که نگاه میکنیم خدا اینا اینجوری میگه که هر موقعی که اومدن حرب رو شروع کنن خدا خاموش کرد. این طرف شما حربش رو میبینیم، اون طرف خاموشیش رو میبینیم و ما پیوست این وریم، یعنی این وقت توی ماجراها قرار داریم. و وقتی اسلام داره حرکت میکنه نگاه میکنیم که نمیذارن اصلا حرکت کنه، هر دفعه یه مانعی براش ایجاد میکنن. شما میگین ای بابا کی پس این اسلام بناس به نتیجه برسه؟ این چیزیه که شما میبینید. خدا چجوری میبینه؟ خدا اینطوریه که بیچاره ها، بدبخت ها این همه تدارک میبینن، یه دو حربی را بندازن،
یه صد آب پروسه روش ریخته میشه، هر چی داشتن و نداشتن، بودجه مصرف کردن و نکردن، کار کردن و نکردن، هدر بیچاره. ما این طرف اینطوری میگیم ای وای دوباره جنگ، دوباره هر چقدر آخه آدم چقدر تحمل داره اینجوری. خلاصه کلما اوقدو نارن للحرب اطفأ الله، این تعبیرش اینطوریه که مردم دو دسته شدن، یه دسته به فعل الله نگاه کردن، دیدن این پیامبر داره همینطور میره جلو پیشرفت میکنه، هیچ کسی جلو دارش نیست، یه دست اده اینطوری شدن، یه دم اینطوری شدن، گفتن ای وای پیامبر اومد آرامش رو از ما گرفت، هر روز دو جنگ بعد جنگ داریم، مردم دو دسته شدن، با این تیکه دو دسته شد. شما ممکنه میگین چرا میگین دو دسته؟ الان دیگه بعد قسمت بعدی خود به خودش نشون میده چرا دو دسته شدن. ببینیم خلاصه قلنم اتفالا او نجمت قرن و شیطان او فقرت فاقرتون من المشتگی قذف اخافی لحواتها. حالا اینجا یهوی حضرت برادر پیامبر رو که امیرالمومنین هست یاد میکنه، این چقدر این عجیبه. او نجب قرن و شیطان، یعنی یه دهی شاخه شیطان رو، شیطان شاخه خودش رو بیرون میکرد، نجم یعنی ظهور پیدا کرد، قرن و شیطان یعنی شاخه شیطان، یا فقرت فاقرت و من المشرکین، یعنی مشرکین مجال پیدا میکردن که کین توزیشون رو بروز بدن. دو تا پس این کلما اوقدو نارن للحربه، یکیش که خود حربه، یکیش اون یکی حربه، یکی قرن شیطانه، یکی فاقره مشرکینه که قذف اخاه و فی لحواته ها. میتونیم شما قذف اخاه و فی لحواته ها رو مربوط به هر سه تا بگیریم، میتونیم مربوط به دو تا بگیریم، میتونیم مربوط به یکی بگیریم، فرق نمی کنه به هر حال همشون.
حاج آقا بهتر نیست بگیریم آتیشو که حالا با حرب چفت میشه، آتیش و شاخ و مثلا قرش یا مثلا یه چیز شبیه
فاقره. خب
بعد این الان در واقع سه تا تهدیده دیگه، سه مدل تهدیده،
تهدیده بله،
و شروع پس از شروع. حالا مرز این سه تا هم مهمه که بدونیم درسته یا نه؟
بله خیلی
شکل و تنویع داره میده تهدیدها رو. بله. تهدیدها یا گاهی شکل مثلا آتیش داره یا شکل شاخ داره، یعنی شاخی که بیرون میزنه، یا شکل چیز پیدا میکنه مثلا فکر کنم فاقره، نمیدونم اینجا خوب ترجمه نکرده باشه، احتمال داره همون نره قره و اینها، قرش و اینها باشه.
ببینید اون همون حالت در واقع حالا بهش میگن کینه توزی، ولی اون حالتیه که مشترک مجال پیدا میکنه برای اینکه یه چیزی، یه علمشنگه، بهش میگه علمشنگه،
قائله،
آه قائله، آره یه قائله ای درست بشه. توی هر نوعاً حرف ها بیرونیه، دشمن دشمن خارجیه از بیرون به شما حمله میکنه. توی شیطان قرن شیطان نوعاً کاملا درونیه، انحرافاتیه که تو درون جامعه اسلامی به واسطه توقعات، به واسطه جه اینها
نفاق نیست. شاخ
چرا چرا میگن شاخ؟ به خاطر اینکه خیلی سخته باش برخورد کردن و میاد روی نیازهای مردم میشه، این شاخ میشه. ما میگیم شاخ میشه، یعنی میاد روی نیاز، یعنی در واقع بیراه هم نمیگه، این واقعا الان قحطی داره میاد، واقعا یه محدودیتی داره وجود داره، اینطور نیست که محدودیت وجود داره. خیلی سخت میشه برخورد کرد باش. این قرن به معنیه اون در واقع شبیه درد بی درمون هست. یعنی خیلی درمونی براش نمیتونیم، در هر حال هست، مشکلات هست. الان یکی از شاخهای شیطان چیه؟ مسکنه. شما به هر حال مسکن گرونه، اجاره گرونه، اینا قرن. شما هر کاری هم که بکنی به عنوان شاخ شیطانه، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. اگه کسی بگه که شما این وضعه که برای جوانتون چجوری میخوای خونه تهیه کنی، این شاخ شیطانه، یه در مثل درده دی درمونه. فاقره نه، اینطوری نیست. فاقره وقتیه که یه اتفاقی میفته و مثل اینه که یکی از مشرکین در شهر شما تلف میشه، یکی میزنه میکشه، یعنی یه بهانه دست مشرکین به دست میاد و اونا مثلا فاقر هم مثل هواپیمای اوکراینی مثلا اینجوری یه اتفاقی میفته که این اتفاق میتونه دستاویز بشه و داد و فغان بکنه، فریاد کنه از این حرفایی که میشه زد.
چرا خوب بودیم.
این ستا خیلی ستای وحشتناکی بوده در زمان پیامبر، یعنی بند خدا پیامبر از همه ابتدایی که شروع کردن با این ستا مواجه بودن. حالا کل ما فلان قذف اخاه و فی لحوات ها،
همه رو با یه برادرش حل میکرد. یعنی پیامبر این گفت یه خدا داشته یه علی.
خیلی این نکته مهمه که حضرت فاطمه سلام الله علیها هیچ کسی را با اسم علی همراه نکرده. این معلومه که علی جریانی بوده که همه به عنوان علی میشناختن داشت. این اگرم مقداد بوده میشده علی، اگه اون سلمان بوده میشده علی، یا علی بوده یا غیر علی بوده. این خیلی نکته مهمیه، چون ما این موضوع رو توی اون تحلیل های قبلی بهش رسیده بودیم. دقیقا گفتیم پیامبر رتق و فتق امورشون رو به وسیله علی انجام دادند، امیرالمومنین یه جریان بوده، یه تعداد محدودی بودن که همه کارها به دست اونا بوده، در واقع مدیریت کار برنامه، ولی همه علی بودن، کلهم علی. حتی تو این جریان فاطمه هم علی بوده، یعنی هیچ هویت مستقلی غیر علی نداشته. این خیلی خود این توی قاعده های حکمرانی خیلی مهمه که شما یه دست فکر یه دست و یه جریان یه دست برای حمایت جریان حق درست کنید، اون خودش خیلی این مسئولیت ایجاد میکنه. شما دیگه دغدغه‌ای ندارید برای اینکه شاخ شیطون رو بخواهیم بشکنیم، فاقره رو بخواهیم، یعنی اون بهانه ها رو جلوشو بگیریم، حرب رو بخواهیم ماده های اولیش رو بردارین، یا اینکه جلوی حرب رو بگیریم یا حرب رو به شکست بکشونیم. اون جریان یک دست خیلی میتونه کمک کنه. اگر خودمون جریان یک دست نباشه، یعنی اگه پیامبر علی را نداشت، علی به عنوان هماهنگ کننده اون نبود، اون نمیتونست این مسیر را به این صورت بره.
پس جریان بسیج و مقاومت و اینا خیلی احتیاج دارن که تکیه کنن به علی علیه السلام.
بله،
یعنی با همه یک دستی که دارن و اینها، اگه ضعفی هست به خاطر اینه که این جنبه علی باید خیلی پررنگ‌تر بشه و بشه جریان علی.
حالا این نقشی که حضرت صدیق طاهره بر امیرالمومنین میگن، اون نقشیه که، یعنی الان نمیخوام وصف امیرالمومنین رو بکنم، میخوام نقش اجتماعی امیرالمومنین در این جریان سازنده دین و دینداری رو بیان کنم. و در نقش امیرالمومنین رو اگه میخواستم توصیف کنم که خیلی توصیفاتش زیادتر، میخوام بگم این جریان پیامبر یه علی داشت که این علی تو سه تا موقف به داد اسلام رسید. این سه تا هر کدومش ممکن بود اسلام رو 100% با تخریب مواجه کنه، نه با یه درصدی که خودمون هر پا بود یکی قرن شیطان. پس معلومه یه قرن شیطان هایی هم بوده، یه شاخ شیطان هایی بوده، معلومه یه فاقره هایی بوده. مثلا فاقره رو باید پیدا کنیم که کجا فاقره ها در یکیش سوی ممتحن است. این که یه مرتبه زنانه قریش بیان این سمت
پناهنده میشه،
پناهنده بشه. حالا شما اینا رو قبول کنید یه جوره، قبول نکنید یه جوره. زن اون بند خداست، میفهمی؟ اینا میشن فاقره، یعنی اونا خلاصه. ولی ما توی تاریخ اسلام نداریم که مثلا امیرالمومنین گرهی رو باز کرد به این معنا، غیر بعضیش که میگه امر ابن عبدود و زد و نمیدونم رایت علم در برای سوره براءت علم رو بلند کرد یا موارد اینطوری، ولی به صورت جزئی رد پایی که منجر شده که امیرالمومنین شاخی رو بشکنه، حربی رو در واقع خونسا بکنه، فاقره ای رو جلوشو بگیره، نداریم، خیلی کم داریم، یعنی به نسبت این سه تا نداریم. و خب این معلومه که پاک شده، سانسور شده.
میخواین من یه لیستی رو بخونم اگر شد از توی اینا تقسیم بندی کنی؟
بله.
ما یه چیزی داریم تحت عنوان فضایل علی علیه السلام. بعضی از این چه که به عنوان فضایله، من پیداش کنم اینا رو، ذیل بعضی آیات و شأن نزول هاست، بعضی به وساطت احادیثیه که در این خصوص وارد شده است و اینها، که من الان اینو پیدا کنم لیست رو بگم خدمتتون. یا اول فاس بسم الله محمد. آها حاج آقا، توی تقسیم بندی ما یه سری از چیزهایی داریم که برای امیرالمومنین بوده در سمت ابلاغ بوده. مثلا یوم الانذار و همه ساکت بودن اون صداش در اومد. آیه ولایت، آیه تبلیغ، آیه اکمال دین، آیه اولی الامر. یه سری چیزا هم حالت بذل جان و مال بوده. آیه شراء که بحث تو بستر پیامبر خوابید، انفاق، نجوا، اطعام. یه سری چیزا هم داریم که حالت در واقع قدسیت ایشون رو و جایگاه قربشون رو نشون میداد. مباهله و ود و تطهیر. یه سری چیزا هم داریم که در واقع جریان رو نشون میده، اهل ذکر بودنشون رو، صادقین و اولو العلم و من عنده و علم الکتاب و هات. اینا مال قرآن بود آجا. خب ولی یه سری هم اتفاق داره. میخواین اینجا وایستم؟
ببین یه کاری که باید بکنیم اینه که ما بایستی تو تاریخ پیامبر حرفایی که شکل گرفته که معلومه اسمشون مشخصه اینا رو.
بله بله.
ببین اینجا میگن کلم و اوقدو نارن للحرب اطفه الله او نجم قرن شیطان فلان قصف فلان. خب
بله بله.
شما بایستی هر بارو به علاوه هر جایی که شیطان یه رخنه این کرد و یه علم شنگهی حالا یه چیزی رو شاخی رو نشون داد اینو تو تاریخ اسلام و هر جایی که مشرکین یه بهانه‌ای دستشون اومد اینا رو یه فهرستی بکنیم.
درست.
مثلا میشه 20 تا 30 تا 40 تا.
ببین مثلا حاج آقا آیه صالح المؤمنین که تو سوره تحریمه.
بله.
یه مدلیه خودش.
بله بله.
جنگ نیست ولی یه مدلیه.
مدل بله. بعد باید شما ببینید طبق این حرف فرمایش حضرت فاطمه سلام الله علیها یعنی همه میدونستن، همه اون کسایی که میشنیدن میدونستن که هیچ شاخ شیطانی نبوده، هیچ فاقره ای نبوده، مگر این که خاموش کننده اون حرب و اون شکننده اون شاخ و اون خونسا کننده اون فاقره علیست. ببین این در فهم عمومی اون موقع جاری و ثابت بوده که اگر
همه اذعان داشتن،
همه اذعان داشتن، یعنی هیچ کس اعتراض نداشته که آقا تو که داری میگی که هر موقعی فلان فلان، آقا اگه نبوده ما هم بودیم، هیچ کس بعد نگفته. درست؟
بله.
پس ما از کجا میفهمیم؟ ما لزومی نداره که طبق این فرمایش حضرت فاطمه سلام الله علیها یه کاری به تاریخ نداریم که بیان بگه علی بوده یا نبوده. شما فهرستی شو به من بده، من میگم علی بوده.
آه اون ورش رو باید در بیاریم. یعنی ما مثلا باید بتونیم فاقره ها رو در بیاریم.
بله بله.
ما نائره ها رو در بیاریم، ما مثلا این شاخ قرن ها رو در بیاریم.
بله اونجا رو در بیاری علی اونجا بوده طبق این حرف.
خیلی
حالا چجوری بودش رو باشه تا جلسه بعد
انشالله.
بعد حضرت کاری که میکنن وای که چقدر کار قشنگیه، وای چقدر کار قشنگیه، میان مقایسه میکنن با دیگران، یعنی میگن این علی این گونه و دیگران از شما این گونه. این دیگران شما خیلی جالبه، یعنی من فکر میکنم هیچ متن و سند تاریخی در افشا کردن خیلی از این شخصیت ها که نمیخوام حالا اسمشون رو ببرم که بعدشون خیلی هاشون به عنوان صحابه مطرح شدند و خیلی ها عنوان گرفتند و برای خودشون دک و پل درست کردند، هیچ متنی به این اندازه این متن رسوا کننده اونها نیست. به صراحت به صراحت. حالا من بعد یه نمونش بگم، مثلا عباس ابن عباس، این اینا رفتن بعد اینکه اسلام جا گرفت رفاهیت العیش برای خودشون درست کردن، بعد چیز داشتن، جریان رفاهیت داشتن. حالا حالا انشالله برای جلسه بعد این فرازشو که بخونیم، در واقع جامعه دینی شد، یه گروه شدن علی، گروه مقابل یه گروه هم شدن تو جامعه دینی، اسمشون هم مسلمون بود، اتفاقا جز نخبگان بودن، اتفاقا جز صحابه بودن، ولی اونا کاری نداشتن به خیلی چیزا، چه بسا خودشون اون شاخهای شیطان بودن، چه بسا خودشون در واقع گرادهنده برای فاقره ها بودن. یعنی اگه مثلا مشرکین فاقره ای را مینداخت، به دلیل اون گرایی بود که این داده بود، بلا فاقره را نمی افتاد. خب انشالله این تیکه بعدیش که در مورد امیرالمومنینه، اینا دیگه یه خورده با دقت باید بریم جلو، چون شما دارین سالمترین صالحترین متن تاریخ را مرور میکنین، یعنی یه متن مروریه
محکمه
دقیق، اصطلاحات واقعا خدش ناپذیره، و انشالله بتونیم ما یه دیده درستی از تاریخ داشته باشیم. ببخشید خیلی
دست شما درد نکنه آجا، خیلی عالی بود، متشکر، ممنون از حوصله دوستان، عذرخواهی هم میکنیم اگر یه وقت بی‌ادبی شد و تو صحبت شما اومد.
دست شما درد نکنه، التماس دارم.